در بیمارستان هایی که در ولسوالی های تخار هست کمتر است، اما بیمارستان مرکزی در طالقان کماکان امکانات برای وقایه این مرض، برای جلوگیری از گسترش بیشتر این مرض وجود دارد، اما تعدد مراجعین و ترافیک بیش از حد مردم در بیمارستان هم همه را پریشان ساخته و کماکان که رسیدگی به این مشکل سخت است اما ناممکن نیست. ریاست صحت عامه اطمینان می‌ده که با این مشکل برخورد جدی می‌کنند و جلوی گسترش بیشتر این مرض در تخار می‌گیرند.
بله. آیا نهادهای غیر دولتی صحی هم برای جلوگیری از تلفات ناشی از این بیماری دست به کار شدن یا خیر؟
مؤسسات امدادرسان در بخش صحی کماکان حضور دارند، اما این مرض به گونه غافل گیر کننده وارد جامعه شد. حال سخت است که مؤسسات امدادرسان از صفر در این قسمت شروع بکنند. مهمترین آدرس هایی که میتونه به این مشکل رسیدگی بکنه بیمارستان ها و ریاست صحت عمومی تخار هست که اشاره کردم که باشون صحبت کردم، اونها وعده دادن و گفتن که آمادگی لازم دارن. تیم های پزشکیشان، تیم های سرارشان به ولسوالی هایی که زیر خط قرمز قرار داره مانند اشکمش، بنگی، چال و غیره رفتن، رهسپار ولسوالی ها شدن تا حداقل رسیدگی کامل تری به کودکانی که توان آمدن به بیمارستان مرکزی در طالقان را ندارن رسیدگی به اونجا صورت بگیره. بیمارستان اشکمش هم که پر جمعیت است این روزها، مراجعین بیش از حد هست، ترافیک، تراکم مردم از قریه ها و قصبات دوردست که به بیمارستان اشکمش آمدن بیشتر است. من با مسئول بیمارستان یا کلینیک اشکمش هم لحظات پیش از طریق تلفن صحبت کردم و گفت که ریاست صحت عامه با ایشان همکاری لازم را در یک دو روز گذشته انجام داده، امکانات لازم هم در اختیارشان است، اما تعداد کودکان مریض بیش از حد است و تلاش میکنند که اونهایی که سراپا هستند را با تجویز نسخه از دارو رخصت بکنند تا در خانه زیر درمان قرار بگیره و اونهایی که حالت وخیمتری دارند در بیمارستان ها بستری بشن و الی اینکه وضعشان بهبود پیدا میکنه در اونجا باقی بمانند.
بله، گفته میشه که عامل و دلیل اصلی شیوع بیماری آب آشامیدنی هست. به غیر از آب آشامیدنی چه عوامل دیگه ای در ایجاد بیماری تاثیر داشته؟
بله، متاسفانه اساسی ترین دلیل عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی هست و از سوی دیگر هوا که این روزها گرمتر از هر وقت دیگری هست و بخش دیگری که میشه روی اون تمرکز کرد عدم دسترسی مردم به بیمارستان ها است. مردم از حکومت، از مؤسسات میخوان که زمینه دسترسی اونها را به اماکن صحی مانند بیمارستان ها آسانتر بسازند، در این بخش سهولت ایجاد بکنند و از سوی دیگر برای تامین آب آشامیدنی صحی تلاش بکنند. متاسفانه در بسیار از قریه های دوردست ولسوالی های چون بنگ و اشکمش مردم دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند و ما گاهی اوقات از این مسیر که دیدن میکنم روزانه به صدها جوان و نوجوان و حتی کودکان زیر سن صبح وقت به سوی آب آشامیدنی میرند، از یک منطقه خیلی دور آب آشامیدنی را میگیرند و اون را در وسایلی که برای انتقال و تدارک دیدن جاگذاری میکنند و بعد دوباره به سمت خانه حرکت میکنند که این مسیر حداقل رفت و برگشت 3 ساعت، 4 ساعت الا 6 ساعت مسافت است که طی میکنن. یعنی دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بعضی از ولسوالی های تخار به ویژه بنگی و اشکمش خیلی سخت است و این اساسی ترین مشکلی است که متاسفانه با استفاده از آبهایی که صحی نیستند این روزها کودکان بیشمار مبتلا به مرض اسهال شدند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
شما سلامت باشین، موفق باشین، وقتتون خوش.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب، گفتگوی بود با همکار ما عبدالسمی خاوری در تخار. اما از تخار بریم به هرات. همکار ما فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ماست. گفته میشه که شهروندان ولسوالی کشک کهنه هرات در غرب افغانستان از نبود امکانات اولیه در این منطقه دست به اعتراض زدن. آقای محمدی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران ارجمندم و شنونده های خوب برنامه انعکاس. مشکلات و کمبودها در ولایات مختلف افغانستان از دیروز و امروز نیست. بله. بیشتر از 3 دهه است که بحران، ناامنی، مشکلات اقتصادی، بحث فساد اداری عمدتاً باعث شده که مردم با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم کنند و کمترین توجهی هم برای بازسازی مناطق مختلف افغانستان هم صورت نگیره. بله. ولسوالی های مختلفی هم در ولایت هرات وجود داشت که از جمله به ولسوالی کشک کهنه میتونیم اشاره بکنیم که در سمت شمال شهر هرات موقعیت داره و شهروندان این ولسوالی گرایمند هستند که در 20 سال گذشته به این ولسوالی هیچ توجهی صورت نگرفته و در حال حاضر هم مردم با مشکلات زیادی مانند نبود مراکز صحی، نبود آب آشامیدنی پاک، عدم وجود سرک معیاری و ساختمان مکتب برای شاگردان از عمده‌ترین مشکلاتی است که دامنگیر این مردم شده.
بله.
شهروندان ولسوالی کشک کهنه میگویند که به علت خرابی سرک در این ولسوالی مسیرهای طولانی را باید طی بکنند تا به مرکز شهر برسند.
بله.
آنان همچنان تاکید دارند که رفت آمد برای آنان تا به شهر دشوار شده و آنان از مسیرهای دشوار گذری تا رسیدن به شهر استفاده میکنند که خب خالی از خطر نیست. شهروندان ولسوالی کشک کهنه همچنان میگویند که باشندگان این ولسوالی از امکانات اولیه محروم هستند. اونا میگویند که در 20 سال گذشته متاسفانه کمترین توجه به ولسوالی های دورافتاده مثل کشک کهنه بوده و متاسفانه هنوز هم این بیتفاوتی ها و بیتوجهی ها ادامه داره.
بله.
با این حال مردم در ولسوالی کشک کهنه از مسئولان حکومت موقت طالبان هم میخواهند که تا به خواسته های مشروع این مردم رسیدگی بشه و توجه صورت بگیره.
بله، خب بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دریم. وزیر نیروی ایران و سرپرست وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان درباره مسائل مرتبط با آب و همکاری های دو جانبه در زمینه برق و انرژی دیدار و گفتگو کردند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران برای بررسی حقابه ایران از رود هیرمند روز چهارشنبه در صدر هیئتی وارد کابل پایتخت افغانستان شد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران در دیدار با مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور از جمله حقابه ایران از رود هیرمند تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش کارگروه تخصصی کارشناسان آب و برق با حضور نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان در وزارت انرژی و آب این کشور تشکیل خواهد شد. وزارت نیروی ایران همچنین با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان دیدار و درباره مسائل مربوط به روابط دو جانبه تبادل نظر کرد. امیرخان متقی با اشاره به مشترکات فراوان بین ایران و افغانستان گسترش همکاری مشترک بین دو کشور در همه عرصه‌ها را خواستار شد. وزیر امور خارجه افغانستان دولت موقت افغانستان همچنین از کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم رنج دیده افغانستان در یک سال اخیر قدردانی کرد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اوت سال گذشته تا کنون کشور افغانستان با شرایط بسیار دشوار اقتصادی ناشی از تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با این کشور مواجه شده است. صدها تن از شهروندان افغانستان با برگزاری تظاهراتی در کابل پایتخت با محکوم کردن حمله پهپادی اخیر آمریکا به کابل بیرق آمریکا را به آتش کشیدند. معترضان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی اظهار داشتند که در مقابل تجاوزگران ایستادگی خواهند کرد. حمله پهپادی بامداد یکشنبه هفته گذشته در منطقه وزیر اکبرخان کابل انجام شد و در پی آن رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن ایمن از زواهری سرکرده شبکه القاعده خبر داد و گفت این حمله با دستور مستقیم وی صورت گرفته است. حمله هوایی اخیر آمریکا به کابل به بهانه قتل رهبر القاعده در حالی صورت گرفت که آمریکا بر اساس توافقنامه صلح با طالبان در دوحه قطر تعهد کرده بود که با خروج از افغانستان دیگر حق دخالت در این کشور را نخواهد داشت. امروز چهارشنبه اتحادیه صرافان افغانستان و صدها تن از اقشار مختلف مردم کابل در واکنش به نقض حریم هوایی افغانستان توسط تیارات بدون سرنشین آمریکایی با شعارهای مرگ بر اشغالگر، مرگ بر آمریکا تظاهرات کرده و بیرق آمریکا را زیر پا گذاشته و آتش زدند. معترضان با بی اساس خواندن ادعای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن ایمن از زواهری اظهار داشتند که رئیس جمهور آمریکا فقط یک ادعا کرده و هیچ شواهدی برای اثبات این ادعای خود برای مردم آمریکا و جهان ارائه نکرده است. در همین حال عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان گفت شما شاهد هستید که چند روز قبل طیاره بدون پیلوت آمریکا به شکل بسیار غیر مسئولانه به خاک یک کشور مستقل آزاد و مسلمان آشکارا تجاوز کرده و بایدن هم ادعا نمود که ما رهبر القاعده را کشتیم. از سوی دیگر محمد یونس مومن رئیس اتاق تجارت افغانستان گفت سکتور خصوصی افغانستان به خاطر تامین امنیت کشور حمایت 100% خیش را از حکومت طالبان اعلام کرده و دیگر به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که به خاک افغانستان تجاوز کند. بانک جهانی با انتشار گزارش افغانستان را فقیرترین کشور جهان معرفی کرد. بنابر اعلام بانک جهانی کشورهای افغانستان، اریتره، موریتانیا، سومالیا، سودان، تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها اعلام شدند که با بحران خوراک و بدهی روبرو هستند. بانک جهانی در گزارش خود آورده است این کشورها دارای شدیدترین بحران‌های غذایی و بدهی هستند و یگانه راه کمک به آنها صادرات مواد خوراکی برای آنان است. در گزارش بانک جهانی آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی افغانستان را آسیب پذیر کرده و تولید گندم را هم کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی 69% از مردم افغانستان توان تامین نیازهای خوراکی خود را ندارند و 16% از خانواده‌ها در روز کمتر از یک وعده غذایی مصرف می‌کنند. با دنبال انتشار گزارش بانک جهانی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم واکنش نشان داد و اعلام کرد که بحران مواد غذایی در افغانستان برخواسته از مسدود کردن دارایی‌های کشور در آمریکا است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد افغانستان هم در این مورد راهکارهای رفع این مشکل را چنین گفت که با تقویت زیربناها، مکانیزه ساختن زراعت و گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان میتوان با تدریج به خودکفایی اقتصادی نزدیک شد. رهبر طالبان درباره وضعیت بازماندگان افرادی که در طول چند دهه جنگ در افغانستان ناپدید شده اند حکم صادر کرد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که در شهر قندهار مستقر است روز چهارشنبه در فرمان تاکید کرد افرادی که در طول سالها جنگ در افغانستان ناپدید شده اند و اثر و خبری از آنان به دست نیامده است بنابر فقه حنفی حکم اموات را دارند. در ماده اول این فرمان آمده است آنانی که در دوران اداره حکومت فاسد در جنگ ناپدید شده باشند یا در کمین عملیات های دشمن راه‌ها و جاهای دیگر توقیف شدند و تا کنون از آنان هیچ معلوماتی در دسترس نیست با وجود اینکه اقارب آنان به خاطر پیدا کردنشان تلاش های زیادی نموده باشند اکنون منکوهشان می‌خواهد تا با شخص دیگر نکاح نماید و یا وارثینشان می‌خواهند که اموالشان تقسیم گردد بناهن موضوع مربوطه خیش را به محکمه ابتدایی ارائه نمایند. بر اساس مواد بعدی این فرمان در صورتی که پس از تحقیقات زنده نبودن افراد در محکمه های ابتدایی و مرافعت تایید شد خانواده آنان می توانند درخواست انحصار وراثت کنند و همسر فرد گم شده هم می تواند بار دیگر ازدواج کند. در این فرمان تاکید شده است که تمام محاکم افغانستان و سایر ادارات حقوقی باید مطابق احکام این فرمان عمل کنند. وزیر امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین در کابل از پکن خواست تا زمینه صادرات محصولات افغانستان را به چین فراهم کند. نماینده وزارت خارجه چین روز گذشته به منظور گفتگو با مقامات طالبان وارد کابل شد. چین از مدود کشورهایی است که در یک سال گذشته که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفته، قراردادهایی را در زمینه کشف و استخراج منابع معدنی با کابل امضا کرده است. وزارت امور خارجه دولت طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه با یوشیا یونگ نماینده ویژه وزارت خارجه چین برای افغانستان در کابل، متقی از کمک‌های چین برای زلزله زدگان خوست و پکتیکا سپاسگزاری و بر حمایت افغانستان از سیاست چین واحد تاکید کرد. متقی از آغاز روند صدور ویزا برای تجار افغان در کابل توسط حکومت چین هم تشکری کرد و این اقدام را برای تجارت دو جانبه میان افغانستان و چین مفید خواند. و همچنین از نماینده ویژه وزارت خارجه چین خواست تا زمینه صادرات محصولات افغانستان را به چین فراهم کند. در این دیدار یوشیا یونگ هدف سفرش به کابل را پیگیری توافقات میان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونگشای چین و توافقات وزرای خارجه افغانستان و چین در تاشکند بیان کرد. نماینده ویژه وزارت خارجه چین برای افغانستان گفت روی روابط دو جانبه و چند جانبه با افغانستان کار می‌کند. و افزود که چین در روابط دو جانبه با افغانستان پیشرفت زیادی حاصل نموده که دیدار وزرای خارجه افغانستان و چین نشانه روابط عمیق دو کشور است. پیش از این دیدار مولای محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هم با نماینده وزارت امور خارجه چین درباره تعمیق مناسبات دیدار و گفتگو کرده بود. رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر پرآوازه ایرانی را به خانواده، جامعه فرهنگی و هنری و مردم ادب پرور ایران تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تسلیت درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج تصریح کرد، این غزل سرا و پژوهشگر ادبی که فصل ماندگاری در غزل فارسی ایجاد کرد، با خلق آثار ادبی فراوان و ویژه با مضامین اجتماعی و حماسی و ترویج روحیه آزادی خواهی و استکبار ستیزی در کنار لطافت عاشقانه آثارش نقش مؤثری در حفظ گنجینه غنی ادبیات فارسی و ترویج و گسترش فرهنگ ایران داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در پیامی نوشت مرحوم امیر هوشنگ ابتهاج با اشعار خود پاسدار میهندوستی و مروج فرهنگ و ادب اصیل ایرانی بود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در طول تاریخ بسیاری از فتنه ها و نزاعات ها از قضاوت های عجولانه یا حرف های بی مدرک و نظریه های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. هر انسانی در مسیر زندگیش، چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل، می خواهد اعتقاد و عملی را برگزیند که عین واقعی و حق باشد و این مسئله تنها با پیروزی از علم و یقین محقق می شود. زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح و منطق باشد. بازار شایعات را نباید داغ کنیم و با نقل شنیده های بی اساس حقوق افراد را از بین نبریم. طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت می کنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان می آوریم. بسیار از افراد سرشناس و روانشناس های مطرح می گویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن یا با کسی که کم حوصله است و جر و بس نشستن یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن یا با آدم نشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن و همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن به درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرماید اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. آقای دکتر اسلامی.
سلام، محمد اسلامی هستم و امروز قراره در رابطه با این صحبت کردم ها و نحوه تفکر قبل از این صحبت ها با تون صحبت کنم. کارشناسان ارتباطات یه سری توصیه ها رو دادن به ماها برای اینکه قبل از هر صحبت کردنی ازش استفاده کنیم. اولین توصیه که میشه در رابطه با صحبت کردن خودشناسی، اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو ببینیم توی اون شرایطی که قرار راجبش صحبت بشه، قرار راجبش صحبت بکنیم. ما باید ریز اون صحبت هامون رو توی ذهنمون باشه و خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم تا بعدا نگیم کاش اینطور حرفایی رو نزده بودن. مورد دوم، قرار دادن خودمون توی اون موقعیت مکانی، یعنی درک موقعیت، یعنی خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. به عنوان مثال ما میریم یه نونوایی نون بگیریم، بعد یکی میاد بی‌نوبت میخواد بره نون بگیره جلوتر از ما، اون وقت خونمون به جوش میاد و معلوم نیست چی بهش میگیم، حرفایی قرار بهش بزنیم که شاید دور از شأن ما باشه و خودمون از خودمون ناراضی باشیم به خاطر اون حرف. به خاطر همین باید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم. توصیه بعدی که قراره در موردش صحبت بکنم توصیه ای هستش که گفته شده و اون هم مکالمه رو در نظر گرفتن قبل از هر صحبت کردن. ما باید صحبت هامون رو قبل از اینکه به طرف مقابل بگیم یه مروری بکنیم، ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، اون مکالمه هامون رو در نظر بگیریم و وقتی که میریم توی صحبت کردن کامل گوش بدیم، ببینیم طرف مقابلمون داره چی میگه و وقتی این حرف ها تمام شد این بار شروع کنیم به صحبت کردن. همیشه یه سخنران خوب، کسی که صحبت میکنه و میخواد به هدفش برسه توی اون صحبت، باید اون مکالمه ها رو ریز به ریزش گوش بده و از اون استفاده کنه. مورد بعدی، در مورد توصیه بعدی که در رابطه با شما صحبت کنم در نظر گرفتن اطلاعاته. ما نمیخوایم یه حرفی رو بزنیم که به سادگی بشه ازش عبور کرد، به خاطر همین باید حتما مثل همونطور که قبلا گفتم باید گوش بدیم به صحبت‌ها و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم و ببینیم آیا حرفی که میزنیم قراره حلال مشکلات باشه یا نه، و اگر نبود بدون این که در نظر گرفتن اطلاعات پیش بریم این کار رو نمی کنیم و حتما قبل از هر حرفی در موردش فکر میکنیم. امیدوارم توصیه‌هایی که کردم رو جدی بگیریم و توی صحبتاتون به کار ببندیم و با تمرین و ممارست کاری بکنیم که این صحبت‌ها به دردتون بخوره. متشکرم از اینکه به صحبت‌های من گوش دادید.
عزیزان، شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. همچنان با ما همراه باشید. خداوند در سوره مبارکه اسراء در آیه 36 می‌فرمایند: ای انسان، از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. خوشبینی بیجا، زود باوری، شایعه‌پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرفها و علمهای بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده لو را دور خود جمع می کنند برهم می زند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان و هم اعضای او چشم و گوش مورد سوال قرار می گیرد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
یک بار دیگر سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما عاشقان خاندان امامت ولایت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در پناه خداوند باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تفلیس میزبان اولین نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و گرجستان. عرضه محصولات بافندگی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی آسیای مرکزی در قزاقستان و افزایش دوباره قیمت بلیط هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اولین نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری گرجستان و تاجیکستان در شهر تفلیس برگزار می شود. رستم صالح سفیر تاجیکستان در گرجستان، بولیان دیوتاشویلی معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد و رشد پایدار این کشور دیدار گفتگو کرد. در این دور در خصوص موضوعات مهم همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، تجاری و اقتصادی، آب و انرژی، کشاورزی، راه و نقلات، فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین در مورد تقویت چارچوب قانونی و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان گفتگو کردند. موضوع برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های بین‌دولتی اقتصادی و تجاری تاجیکستان و گرجستان که قرار است امسال در تفلیس دایر شود مورد توجه اساسی دو طرف بود. تأکید شد که نخستین اجلاس کمیسیون مشترک بین‌دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و گرجستان صفحه جدیدی را در مناسبت‌های دو کشور باز خواهد کرد. جریان این دور همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه ارتباط هوایی و ویژه راه اندازی پرواز مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محصولات بافندگی تاجیکستان برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی لباس آسیای مرکزی در الماتای قزاقستان عرضه شد. ده شرکت دوزندگی تاجیکستان از ولایت های ختلان و سوخ و شهر دوشنبه مستاد خود را در شهر المتای قزاقستان برای بار نخست عرضه کردند. این شرکت ها لباس مردانه و زنانه، کودکانه، لباس کار، لباس مدرسه و ورزشی را در این نمایشگاه بین المللی که هر دو سال یک بار برگزار می گردد عرضه کردند. این نمایشگاه تا 12 آگوست ادامه خواهد داشت و هیئت تاجیکستان با هدف برقراری رابطه تجاری مستقیم و گسترش فرصت های همکاری در نشست های تخصصی در چارچوب این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. انتظار می رود در آشی نمایشگاه بین المللی لباس آسیای مرکزی در قزاقستان میان شرکت های تاجیکستانی و خارجی سازشنامه همکاری دو جانبه در زمینه سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش محصولات در خارج امضا شود. سفیر تاجیکستان در گرجستان در پیام تبریک خود افتتاح کنسولگری افتخاری به مناسبت 28 سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و گرجستان عنوان کرد و گفت که این اقدام یاری شانه و تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی و رابطه بشر دوستانه دو جانبه خواهد کرد. تورنیک رژوادزه رئیس دولت جمهوری خودمختار آجارستان گرجستان نیز از تصمیم طرف تاجیکستان برای افتتاح کنسولگری افتخاری در باتومی پایتخت این منطقه قدردانی کرد و گفت افتتاح کنسولگری افتخاری تاجیکستان قدم مهم در توسعه و گسترش روابط بین دو کشور و خصوص در گسترش همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و فرهنگی است. در مراسم نهادهای بلندپایه گرجستان، شهرداری باتومی، سرکنسولی آذربایجان، ترکیه، ایران، اوکراین، ارمنستان، کنسولای افتخاری قزاقستان و اوستریا، نمایندگی پارلمان گرجستان و نمایندگان رسانه‌های این کشور نیز شرکت کردند. هشداری کمابی در انگلستان، جزیره سردسر و پرباران اروپا با صدا درآمد. تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که به حیات بشر وابسته است اکنون تغییر داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که حیات وابسته به آن است تغییر داده. حتی در کشور سردسیر و پربارانی همچون انگلیس که اطراف آن را آب فرا گرفته. شدت گرما در انگلیس به بیش از 40 سانتیگراد رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور اعلام شده. گرمای بی سابقه دما صرف نظر از آتش سوزی های گسترده به علت های مختلف از جمله آتش گرفتن بوته های خشک و علفزارها تقاضا برای آب را به طور بی سابقه در این کشور افزایش داده.
نباید آب آشامیدنی رو حتی اندکی هدر بدیم. حالا که شرایط اقلیمی تغییر کرده، نحوه مصرف ما هم باید تغییر کنه. در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های جدی ناشی از بحران کم آبی باشیم.
شرکت‌های آب در انگلیس اعلام کردند روزانه 10 میلیون لیتر بر مصرف آب مشترکان افزوده شده و در صورت تداوم این شرایط ایجاد محدودیت‌های استفاده و قطع برنامه ریزی شده آب گریزناپذیر خواهد بود.
ما دچار شرایط خطرناکی دوگانه‌ای شدیم. از یک طرف آب ورودی به سطح‌ها کاهش یافته و از طرف دیگه میزان مصرف آب حدود 20% افزایش پیدا کرده که در صورت تداوم این شرایط دچار بحران خواهیم شد.
افزایش مصرف روزانه آب فراتر از ظرفیت تأمین آن تا کنون موجب اختلال و قطع آب 10,000 مشترک در برخی مناطق جنوب شرق انگلیس حتی تا 5 روز شده است. در مناطق گرمتر همچون همشایر و جزیره وایت استفاده از شلنگ آب برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، پر کردن حوضچه‌ها و استخرها ممنوع شده و از عموم مردم به ویژه همسایه‌ها خواسته شده نادیده گرفتن این گونه موارد را گزارش کنند. دستگاه‌های ناظر در انگلیس اعلام کردند چنانچه مشترکان آب ضوابط و محدودیت‌های استفاده از آب را رعایت نکنند تا 1,000 پوند جریمه خواهند شد. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دادستانی کل روسیه 13 شهروندی تحت پایگرد قضایی تاجیکستان را به کشورشان فرستاد. این افراد در تاجیکستان به قاچاق مواد مخدر، دزدی، کلاهبرداری مالی، فرار از خدمت سربازی و عضویت در گروه تروریستی داعش متهم هستند. نام این 13 نفر نیز از سوی داستانی کل روسیه منتشر شده است که آنها با ارتکاب جرم و جنایات مختلف در تاجیکستان به روسیه فرار کرده بودند. متهمان به درخواست مقامات دادگاهی تاجیکستان و همکاری نهادهای نظامی امنیتی دو کشور شناسایی بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند. مقامات داستانی کل روسیه تاکید کردند که همکاری با مقامات تاجیک در مبارزه با گروه تروریستی قاچاقچیان مواد مخدر و اعضای گروه سازمان یافته فرامیلی را ادامه خواهند داد. دادگاه ولایت بدخشان خیر محمد دوست محمدوف و اسلان گلابوف ساکنان شهر خاروق را به دلیل مشارکت در قتل جنرال عبدالله نظرف رئیس اداره کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سال 2012 در بدخشان مجرم تشخیص داد و به حبس ابد محکوم کرد. قبلا هم غلام علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف به حبس ابد محکوم شده بود. دادگاه هر سه آنها را بر اساس ماده قانونی قتل، نگه داشتن غیر قانونی سلاح، گروگانگیری و اوباشی متهم کرده است. دادگاه درباره جنایت حکم صادر کرد که 10 سال قبل 21 ایول سال 2012 رخ داده سبب یک عملیات نظامی در مرکز ولایت بدخشان شد. دادگاه تاجیکستان 9 سال قبل عاقلبک ایامبکوف، حمزه مرادوف و راننده طالب ایامبکوف از فرماندهان سابق و فرماندهی یکی از واحدهای مرزبانی تاجیکستان در بدخشان را در قتل جنرال عبدالله نظرف رئیس کمیته امنیت ملی ولایت بدخشان متهم دانست و آنها را به 17 و 16 سال حبس محکوم کرده بود. اما طالب ایامبکوف بارها در مطبوعات دست داشتنش در قتل عبدالله نظرف را رد کرده بود که اکنون خود او هم بازداشت شده است. رزمایش نظامی مشترک چین در آبها و حریم هوایی اطراف جزیره تایوان همچنان ادامه دارد. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از چین میشنوید.
فرماندهی ارتش آزادیبخش خلق چین اعلام کرد روز سه‌شنبه نیز تمرینات نظامی مشترک خود را در آبها و حریم هوایی اطراف تایوان ادامه داد. کارشناسان و محققان علوم نظامی رزمایش نظامی چین در نزدیک آبهای تنگه تایوان را از جنبه‌های مختلف بی‌سابقه دانستند.
دست کم 68 هواپیمای چینی و 13 ناو جنگی این کشور در رزمایش و فعالیت‌های نظامی چین در اطراف جزیره تایوان حضور دارند.
روز سه‌شنبه نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین از ورود دومین کشتی تهاجمی دوزیست چین همراه با اولین کشتی تهاجمی آبی خاکی هاینان خبر داد که توانایی رزمی آبی خاکی نیروی دریایی را افزایش داده و نقش مهمی در استراتژی دفاعی دریایی چین خواهد داشت. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سوالی در خصوص رزمایش توپخانه‌ای تایوان مداخلات نیروهای خارجی را علت اصلی بی‌ثباتی و تنش در تنگه تایوان دانست و گفت
نیروهای خارجی برای اقدامات تحریک و تجزیه طلبانه خود سیگنال‌های اشتباه ارسال می‌کنند. ما به طور جدی به مقامات تایوان هشدار می‌دهیم که از هر گونه تلاش برای مخالفت با روند تاریخی و استفاده از زور برای مقاومت در برابر اتحاد مجدد چین واحد دست بردارند، چرا که این اقدام محکوم به شکست است.
معاون وزیر امور خارجه چین هم اصل چین واحد را خط قرمز پکن دانست و گفت کسی حق ندارد از این خط قرمز عبور کند. مقامات چین اعلام کردند ایالات متحده باید بهای نقض حاکمیت و امنیت ملی چین را بپردازد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
از سوی دیگر پیامدهای سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان همچنان هم خبرساز است، زیرا چینی ها در پی این اقدام تایوان را از دریا آسمان در محاصره قرار دادند. اکنون در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
مدت هاست خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از سفر تایوان بازگشته، اما جزیره کاملا در محاصره است. از هوا و دریا با ده ها جنگنده و زیردریایی و آزمایش های مدام موشکی و چینی ها، حالا هم قصد تمام کردن رزمایش را ندارند و تازه به بخش تمرین تصرف ساحل رسیدند. بایدن حالا میگوید این مانور چینی ها در این سطح نگران کننده است. اژدهای زرد خشمگین تر از آن است که امریکا گمان می برد و نگران تر از همیشه که مبادا تایوان با این خانم رئیس جمهورش اعلام رسمی استقلال کند. تایوانی ها که چندی پیش مسئول موشکیشان هم سکته قلبی کرد و جسدش در اتاق یک هتل پیدا شد، حالا به کاخ سفید پیام می فرستند که کاری کند. کاخ سفید هم البته که نگران تجارت 600 میلیارد دلاری با چین است که در این اوضاع متأثر از این ماجراها خواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. شهر خروم مرکز ولایت بدخشان میزبان همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهد بود. سعدی قدرزاده، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، گفت که در این همایش نمایندگان نهادهای مالی بین‌المللی، شریکان خارجی روش تاجیکستان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرکت خواهند کرد. وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را جذب سرمایه خارجی برای رشد بخش‌های اقتصاد، تجارت، انرژی، راه و گردشگری ولایت بدخشان عنوان کرده است. اما کارشناسان معتقدند که به دلیل کوهستانی و دورافتاده بودن ولایت بدخشان، نبود پرواز هواپیمای مستقیم به این منطقه و اوضاع نامناسب راه‌های ارتباطی زمینی میان دوشنبه با شهر خروم مانع جدی در راه جذب سرمایه خارجی برای رشد ولایت بدخشان خواهد شد. چنانچه طرح بازسازی راه دوشنبه به شهر خروم که 520 کیلومتر میباشد از سال 2015 همواره به تأخیر افتاده است. هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه، شاعر نامدار ایرانی، بامداد روز چهارشنبه درگذشت. یلدای ابتهاج، فرزند هوشنگ ابتهاج، بامداد روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت این شاعر نامدار ایرانی خبر داد. پیری پرنیان اندیش، سراب سیاه‌مشک، تاسوب شب یلدا، یادگار خون سر و تاسیان از جمله آثار او میباشند. اولین کتاب سایه به نام نخستین نغمه ها در سال 1325 چاپ شد. اشعار او به دو دسته شعر کلاسیک و شعر نوی فارسی تقسیم می شود. امیرهوشنگ ابتهاج 6 اسفند 1306 در رش متولد شد. وی اولین فرزند مرزا آقاخان ابتهاج و فاطمه رفعت و تنها پسر یک خانواده چهار نفری بود. پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رش و مدت رئیس بیمارستان پوری سینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج در سال 1318 با موسیقی و سرودن شعر آشنا شد و در آغاز همچون شهریار چند تلاش کرد تا برای نیمایوشیج برود، اما نگریش مدرن و اجتماعی شعر نیما به ویژه پس از سرایش ققنوس با طبع او که اساساً شاعر غزل سرا بود همخوانی نداشت، پس راه خود را به همان سرودن غزل بود دنبال کرد. وی از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گله‌ها در رادیوی ایران و پس از کنارگیری داوود پیرنیا و پایگزار برنامه موسیقیای گلچین هفته بود. وی در اردوبهشت 1351 به عنوان مدیر موسیقی رادیو منصوب شد و با مدت 6 سال در این منصب فعالیت کرد. 17 مرداد ماه سال 1377 1998 میلادی سال روز شهادت مظلومانه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و خبرنگار ایرانی در مزار شریف افغانستان است که این روز در ایران به نام روز خبرنگار نامگذار شده است. این رویداد در آغاز ورود طالبان به شهر مزار شریف در سال 1377 شمسی به وقوع پیوست، رویدادی که طالبان تاکنون به این موضوع واکنشی در خور نشان نداده است. در این رابطه اما محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، تاکید کرد که اگر طالبان انتظار دارند که از سوی دنیا به رسمیت شناخته شوند، باید زاویه های پنهانی پرونده شهادت دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی را در سال 1377 در شهر مزار شریف آشکار کنند. با هم نظرات این محمد مختاری را در این خصوص میشنویم.
بحث شهادت مظلومانه دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف یکی از جنایات نابخشودنی بود که به وسیله طالبان در اون زمان و در اون مرحله صورت گرفت، اما سران اونها هیچگاه ایره بر عهده نگرفتن و مسئولیت او را به دوش نگرفتن. خب شاید توجیه اونها این بود بیشتر که اون زمان تعداد کثیری از نیروهای پاکستانی هم حضور داشتن همراه طالبان اسباب که شواهد و قرائن کاملا هویدا بود. نیروهای زیادی از پاکستانی ها آمده بودند و بالاخره ممکنه بگیم که اونها بدون اطلاع سران طالبا این اقدام انجام داده باشه و این شکل توجیه بکنه، اما این خود طبعا نمیتونه یک توجیه معقول منطقی و دیپلماتیک بوده باشه، به دلیل اینکه خب طالبات رأس و هرمی داشتن، مسئولینی داشتن و نیروهایی که تحت امر اونها عملیات ها را انجام میدادن و مخصوصا در برخوردشان با دیپلمات های خارجی، سفارتخانه های خارجی یقینا نیاز به استیزان، نیاز به مشوره، نیاز به هم نظری و تثبیت تکلیف و تثبیت دستور از مقامات عالی و بالا و رهبری اونها وجود داشته، چون بحث برخورد با دیپلمات یک کشور خارجی فرق میکنه با کسانی که در داخل با نیروهای داخلی درگیر بودن. خب این مسئله همچنان در حاله از ابهام باقی ماند تا در این شرایط که فعلا طالبا بار دیگر به عنوان امارت اسلامی حاکم هستند و طبعا میشه این یک پرونده باشه که دوباره گشوده بشه و بالاخره زوایای پنهان این پرونده باز شود. طبعا اگر طالبا یقینا اگر امارت طالبا توقع را داشته باشه که از سوی همسایگانشان به رسمیت شناخته بشه یا کشورهای دنیا علل خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران، باید این پرونده کاملا زوایای تاریکی پرونده روشن بشه و بالاخره عاملین و عاملهای داخلی یا خارجی او کاملا مشخص بشه. اگر عناصر افراد خود طالباس و طبعا باید خب مجازات بشه یا بالاخره مورد بررسی و بازرسی قرار بگیره. اگر از مسئولین خودشان عرف دیپلماتیک ایجاب میکنه که باید رسما عذرخواهی صورت بگیره و همینطور باید هزینه ای در این جهت پرداخت بشه که معمول و متعارف هست، اما اگر از دست بیرونی ها هم در کار بوده باشه، ما عوامل پاکستانی حالا یا دولتی یا غیر دولتیشان در نظر بگیریم، خود طبعا این مطلب هم باید با اسناد و مدارک روشن بشه تا طبعا این میتوانه تا حدود یک قدم مثبتی باشه در راستای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران و بعد توقع داشته باشند که از سوی همسایگانشان از جمله جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشه. در همه دنیا حتی در شرایط شدید جنگی دیپلمات های کشورهای دیگر خود طبعا باید مسئولیت داشته باشه، علل خصوص خبرنگارها که اینها چون یک قانونی هست در همه دنیا که اونا از یک سلسله آزادی هایی برخوردارن و تمهیداتی باید بر اونها فراهم بشه. طبیعی است که اگر این قضیه روشن نشه و این پرونده یک نقطه معقولی پایانی برای خود پیدا نکنه، این میتونه خودش بهانه دیگه برای کشورهای دیگه هم باشه، مبنی بر این که ما با چه اطمینانی بیایم سفارتخانه ها و به اصطلاح مراکز دیپلماتیک خودمان در این کشور باز بکنیم، در کشوری که هیچ احترامی به خبرنگار نیست، احترام به دیپلمات ها نیست، دیپلمات هایی که اینها معمولا مسئولیت دارن، مسئولیت بالاخره امنیتی خود دارن به لحاظ قانونی. طبعا این میتونه یک دردسر جدیدی برای طالبا بوده باشه و میتونه بالاخره بهانه برای بسیار از کشورها ایجاد بکنه.
در روزهای اخیر قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روس افزایش یافته است. اگر در آغاز تابستان امسال قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 3 تا 4400 تومانی بود، اکنون این میزان به 5 تا 6000 تومان رسیده است. همه شرکت‌های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و کولاب قیمت بلیت را افزایش دادند. مسئولان این شرکت‌ها دلیل بالا رفتن قیمت بلیت را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه عنوان می‌کنند، زیرا سفری شهروندان تاجیکستان به روسیه برای کار افزایش یافته است. میزان صادرات فلزات گرانبها در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدتی مانند سال قبل بیش از 41% کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صنایع فناوری‌های نوین تاجیکستان، در این کشور 18 شرکت مشغول استخراج طلا هستند و تولید این نوع محصول سالانه رو به افزایش است، اما این نهاد دولتی بنابر سری و محرمانه بودن اطلاعات در مورد حجم واقعی طلا از دادن اطلاعات دقیق در این زمینه خودداری میکند. بر اساس آمار سال 2021 فروش فلزات گرانبها 41.7% از کل صادرات تاجیکستان را به خود اختصاص داده بود. وزارت دفاع طالبان بار دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواست تا چرخبالهای دولت پیشینی کابل را به افغانستان برگردانند. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که هواپیماهای نظامی دولت پیشین افغانستان را به حکومت طالبان نخواهد داد. با این حال وزارت دفاع طالبان هشدار داد که به زودی و از هر راهی ممکن این هواپیماها را برمیگرداند. این در حالی است که گفته می‌شود بازگرداندن این چرخبالها به افغانستان تا زمانی که حکومت طالبان